سره هم پایته رسی. خو د ازادي رادیو خبرونه د نن مازیګر تر بجو دوام کوي. بل خبرونه امید مرزبان وړاندې کوي.
سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان است. با تشکر از شما صالح جان، این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها تازه ترین ها در جرگه مشورتی صلح را دنبال خواهیم کرد و از جریان نشست و بحث ها در جرگه مشورتی صلح به شما گزارش های داریم. این موضوع را با کارشناسان هم در میان میگذاریم و از اونا میپرسیم که آیا که از این جرگه مشورتی صلح چه انتظاراتی دارن. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم، برنامه های هفتوار انتخاب هفته و از ازهر شریف هم در نیمه دوم ساعت جا دارن. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت.
سلام، روز بخیر. خالد مفتون هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. جرگه مشورتی صلح وارد سومین روز خود گردید و طبق پلان این جرگه قرار است امروز به پایان برسد. وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده از روند صلح در افغانستان حمایت میکند، ولی کشورش میخواهد تا به طور کامل از پیشرفتها در زمینه مصالحه با شورشان مطلع باشد. و رئیس جمهور آمریکا عمله مرگبار هفته جاری بالای کشتی کمک های بشری به نوار غزه را فجیع خوانده است. جرگه مشورتی صلح وارد سومین روز خود گردیده است و طبق پلان این جرگه قرار است امروز به پایان برسد. طبق آخرین گزارش ها کمیته های 28 گانه این جرگه صبح امروز تصامیمشان را در مورد مصالحه با مخالفین حکومت در جلسه عمومی آغاز کردند. انتظار می رود که حدود 1600 تن از نمایندگان این جرگه از پلان حکومت افغانستان در مورد مصالحه با طالبان حمایت کنند تا جنگ 9 ساله در این کشور خاتمه یابد. اعضای جرگه در روز اول این جرگه به 28 کمیته تقسیم شدند تا به توافق برسند که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان با کدام از طبقه طالبان به خاطر مذاکره مراجعه کند، چی برای آنها پیشنهاد کند و چی میکنسمه در مورد رویدست گرفته شود. رئیس جمهور کرزی به طالبان عادی پیشنهاد عفو کرده تا سلاح خود را به زمین بگذارند و به زندگی عادی برگردند. جمهور کرزی همچنین پیشنهاد مذاکره با رهبران طالبان را کرده، مشروط بر این که آنها روابطشان را با شبکه القاعده قطع نماید. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده از روند صلح در افغانستان حمایت میکند، ولی کشورش میخواهد تا به طور کامل از پیشرفتها در زمینه مصالحه با شورشان مطلع باشد. خانم کلینتون همچنین افزود در پهلوی عملیات نظامی تصامیم و اقدامات سیاسی نیز در افغانستان روی دست باشد، زیرا تمام منازعات را نمیتوان تنها از طریق نظامی حل کرد. در این حال نمایندگان این جرگه میگویند آنها در مورد صلح ام نظرند، ولی در مورد اینکه برای کدام کسان از مخالفین چی چیزی و چی زمانی پیشنهاد شود نظرات متفاوت دارند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، نمایندگان در مورد این بحث کردند که آیا رهبران طالب را برای مذاکره دعوت کنند یا خیر. حکومت افغانستان جرگه مشورتی صلح را با اشتراک بیش از 1500 تن از نمایندگان مردم و بزرگان قومی این کشور دعوت کرده تا برای جمهور کرزی در مورد ختم جنگ 9 ساله با طالبان مشوره بدهند. یک هیئت پارلمانی کانادا گفته است اساکر آن کشور ممکن فراتر از ضرب العجل تعیین شده سال 2011 میلادی در افغانستان باقی بمانند. این موضوع را اعضای یک کمیته عمده پارلمان کانادا بعد از سفر 5 روزه به ولایت کابل و قندهار دیروز بیان کردند. پارلمان کانادا در سال 2008 میلادی تصمیم گرفت تا قوای خود را از افغانستان الا 2001 میلادی اخراج کند. در حال حاضر بیش از 2800 عسکر کانادایی در افغانستان مستقرند و علیه شورشان در این کشور می‌جنگند. مقامات ایالت سند پاکستان میگویند آنها 44 زندانی افغان را دیروز از قید آزاد ساخته و به مقامات افغان تسلیم کردند. خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی به نقل از افغانهای رها شده از زندان میگوید آنها به خاطر کاروبار و یا دیدن اقاربشان به ایالت سند رفته بودند، ولی مقامات ایالت سند میگویند این افغانها به خاطر زندانی شده بودند که اسناد قانونی اقامت را در سند نداشتند. افغانهای رها شده از زندان از شرایط دشوار در زندانهای ایالت سند شکایت داشتند. به گفته آجی سوراب رئیس کمپ مهاجرین افغان در کراچی، حدود 500 افغان دیگر هنوز هم در زندانهای سند به سر میبرند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید.
رادیو آزادی.
بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا عمله مرگبار هفته جاری بالای کشتی کمک‌های بشری به نوار غزه را فجیع خوانده است. در نتیجه عمله نیروهای اسرائیل بالای این کشتی 9 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی کردند. در مصاحبه‌ای با تلویزیون CNN رئیس جمهور اوباما گفت این رویداد نشان داد که وضع موجود بین اسرائیل و فلسطین غیر قابل تحمل است. روی همین دلیل طرفین باید اقدامات را به خاطر روان صلح روی دست گیرند. ولی رئیس جمهور آمریکا از محکوم کردن اسرائیل به خاطر عمله بالای این کشتی ابا ورزید و گفته است که اسرائیل نگرانی‌های قانونی در مورد عملیات خود دارد و همچنین گفت تمام حقایق در مورد این عمله هنوز معلوم نیست. در همین حال مقامات آمریکایی میگویند که یک پسر 19 ساله آمریکایی ترکیه الاصل از جمله کشته شدگان این رویداد میباشد. حمله بالای کشتی روابط بین ترکیه و اسرائیل را به طور جدی صدمه رسانده است. این دو کشور هر دو از متحدین عمده آمریکا به شمار می‌روند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا طی اعلامیه مشترک تعهد کردند که رعایت حقوق بشر و احترام به اسلام نقش حیاتی را در تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم ایفا می‌کند. اتحادیه اروپا و اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز همچنین تعهد کردند که همکاری در عرصه دیپلماسی و تطبیق قانون را تقویت نمایند. هدف این اقدامات جلوگیری از دسیسه‌های تروریستی میباشد. وزیر داخله اسپانیا در اجلاس وزرای داخله اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ جایی که این اعلامیه به امضا رسید گفت کشورهای اسلامی باید بدانند که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به ارزش‌های آنها احترام قائلند. وی همچنین گفت تروریست‌ها می‌دانند که این دو متحد یعنی اروپا و آمریکا علیه فعالیت‌های آنها می‌جنگند. اعلامیه اروپا و آمریکا قبل از برگزاری اجلاس اتحادیه اروپا و پاکستان در بروکسل پایتخت بلژیم به امضا رسید. یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان در این اجلاس اشتراک میکند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید وای پلان دارد تا در ماه نوامبر از این دیدن کند. این موضوع را رئیس جمهور اوباما دیروز در جریان گردهمایی به خاطر افتتاح گفتگوهای استراتژیک بین آمریکا و این بیان کرد. اوباما همچنین گفت روابط آمریکا با این جزء اولویت‌های اداره وای میباشد. اوباما این را نیز یک قدرت با مسئولیت جهانی خواند و گفت وای توقع دارد که روابط بین هند و آمریکا مشارکت تعریف شده قرن 21 باشد. در نتیجه حریق بیش از 100 تن در داکا پایتخت بنگلادش کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شده اند. رئیس پلیس این شهر با آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است تا حال 887 تن به دست آمده است. مقامات میگویند اعتقاد بر این است که حریق در نتیجه وقوع انفجار در یک ترانسفورمر برق شب گذشته آغاز گردید. طبق گزارش‌ها حریق به خانه‌های مسکونی و تعمیرات تجارتی در این شهر پرتراکم انتقال یافت. شعله آتش برای مدت 3 ساعت ادامه داشت و بعداً توسط اطفای خاموش گردید. به نوشته آژانس نیمه رسمی فارس ایران 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دیروز در شهر مرکزی یزد ایران به دار آویخته شدند. ایران یکی از کشورهای جهان است که میزان اعدامها در آن به بالاترین حد میباشد. طبق قانون اسلامی ایران قتل، داشتن روابط جنسی نامشروع، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از جمله جرایم است که به مرگ محکوم میباشد. و شاخه شبکه القاعده در یمن از آمیانش خواسته است تا اعضای خانواده شاهی عربستان سعودی را اختطاف کنند. هدف این اقدام این است تا شرایط چنازنی را برای رهایی یک خانمی که عضو شبکه القاعده است و توسط نیروهای امنیتی سعودی دستگیر شده فراهم گردد. سید الشهری معاون شاخه شبکه القاعده در یمن از آمیانش خواسته است تا شاهزادگان فامیل شاهی عربستان مقامات ارشد و وزرای این کشور را اختطاف کنند. الشهری همچنین خوان اختطاف عیسوی مذهبان شده است و گفته است کسانی که اختطاف می شوند ممکن با هایلا الکسیر بیوی یک عضو شبکه القاعده که 6 سال قبل کشته شد معاوضه کردند. الشهری همچنین گفته است هایلا در شهر قسیم توقیف شده است ولی وی زمان توقیف و یا این که هنوز هم در زندان سعودی است یا خیر چیز نگفته است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبر این ساعت را از خالد مفتون شنیدید. ساعت 11:09 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با جزئیات می شنوید. جرگه مشورتی صلح امروز وارد سومین و ممکن آخرین روزش شد. کمیته های این جرگه دقیقاً چه مشوره هایی به حکومت افغانستان دارند؟ کارشناسان درباره روند مصالحه با طالبان چی میگویند؟
هر شرطی را که چه جهانیان و یا حکومت افغانستان در این راه میگذاره یک مانی در برابر آوردن موافقه به میان دارد.
رویدادهای منطقه و جهان را هم از نظر نینداختیم. در گزارشی از اوضاع پرتشنج میان ترکیه و اسرائیل هم بررسی خواهیم کرد. در پهلوی گزارش ها مطالب دیگر، برنامه های هفتگی انتخاب هفته و از اظهر شریف را هم با شما داریم. با رادیو آزادی باشید. فرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه، و امیدوار هستم روز خوش داشته باشین. همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه. در سومین روز جرگه ملی مشورتی صلح، امروز یک بار دیگر راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان همین لحظه در نزدیک محل برگزاری جرگه هست و جزئیات را درباره خبرهای تازه در این مورد از وی میپرسیم. آقای پژمان، با عرض سلام، خبرهای تازه در مورد جرگه چی هست؟ از تازه ترین ها در جریان جرگه مشورتی صلح برای ما بگوین.
بسیار تشکر آقای مرزبان و با عرض سلام. رؤسای کمیته ها و منشی های کمیته ها از ساعت 9:30 صبح گزارش خود را به اشتراک کننده های جرگه ارائه می کنند. طوری که نظریات شنیده می شود، تقریبا نظریات اشتراک کننده ها در رابطه با پروسه سال مشابه است، ولی موردی هم وجود دارد که بعضی کمیته ها بعضی مطالب را ارائه می کنند که تقریبا مسائل نو است و اونا می تواند در آی آشتی و مصالحه و مخالفان کمک بکنند. نظریات شنیده می شود، بعد از ختم نظریات البته یک قطعنامه عمومی از مجموعه نظریات تشکیل می شود، بعد قطعنامه عمومی با نظرخواهی گذاشته می شود. هرگاه اشتراک کننده ها با قطعنامه عمومی توافق داشته باشند، جرگه ملی مشورتی سال بعد از ظهر امروز اولی عصر با اظهارات رئیس جمهور کرزی به پایان می رسد.
تا چه حد امکانی از این وجود داره که همه به توافق برسن و امروز تمام شود جرگه؟
نظریات زد و نقیصی که در رابطه با کمیته های کاری وجود داره، البته احتمال از این موجود است که به توافق نهایی دست یابند، ولی مهمی است که اشتراک کننده ها دیدگاهشان در این مورد چی است. به شما معلوم است آقای مرزبان که ترکیب جرگه نهادهای مختلف است، سازمان های سیاسی، جهانات های جامعه مدنی است، اقشار مختلف مردم است، بزرگا است، متنفذین است. نظریات زد و نقیصی هم اینجا دیده میشه. مثلا اگه در خواستار ازی هستم که با تمام طالبان مصالحه نشه، یا مثلا یک تعداد پیشنهاداتی وجود داره که مثلا رهایی تمام زندانی ها، ولی پیشنهاداتی وجود داره که میگن نه، این رقم نشه، فقط اونمو کسایی باید از زندان رها شوند که اونا بنوی در جرایم جرمی دخیل نیستن. یا بعضی نظریات مثلا میگه راه میشه که با تمام اقشار مثلا مذاکره نشد، تا کسایی که مخالفین سیاسی دولت هستند با اونا باید مذاکره صورت بگیره. البته این ارتباط میگیره به اینکه بعد از ظهر در قطعنامه عمومی نظرخواهی صورت بگیره که اونا چی نظر دارن. ولی یک چیز که بسیار موضوع مسئله مشابه چی است که تمام طرف کمیته ها روی آشتی ملی تاکید دارن و ایجاد خان یک ایجاد کمیته دائمی هستن تا مذاکرات پیگیری بکنه، و این نظرخواهی عمومی هم همین است که این مذاکرات با مخالفان تحت نظر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و ترکیه و امارات متحده عربی تحت چتر ملل متحد خواهان ازی هستن که مذاکرات صورت بگیره، و همزمان خواهان یک مسئله که هستن در مجموع توافق روزی مسئله دارن که حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه است، که البته در این مورد هم توافق کلی موجود است. البته پیشنهادات که در مورد هوربند عمومی هم مطرح میشه، میگن که باید یک هوربند اعلام شود، یک هوربند یک طرف از طرف دولت، ولی اینا میگن که نه، باید کمیته های کاری تشکیل شود، با مخالفان تماس گرفته شود، هوربند باید دو طرفه رایج شود، و دولت به خاطر گام های اسلامیت باید که بخش زندانی های طالبا و سایر مخالفان که البته به جرایم جرمی نیستن، فقط زندان های سیاسی هستن، اونا از زندان های تحت حاکمیت دولت و نیروهای خارجی باید رهایی داده شوند، که این به عنوان اقدام سنیت باشه برای مخالفان.
با تشکر حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری جرگه صلح مشورتی گزارش میداد از کابل. امروز هم کمیته های این جرگه روی پیشنهادات خود غور کردند و پیشنهادات و مشوره های خود را به اعضای جرگه ارائه کردند. اما دقیقاً چه پیشنهادات و چه مشوره های؟ در گزارش از فوزیه احسان از استودیوی رادیو آزادی از کابل میشنویم.
بله آقای مرزبان، با سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. تبریک گفته شد در سیومین روز جرگه مشورتی صلح اعضای کمیته های جداگانه نتایج بحث های خود را ارائه می کنند. با اینکه هر کمیته گزارش جداگانه از خواسته ها و نظریات گروه خود را تهیه کرده است، اما موضوعات مشترک در خواسته های هر کمیته ذکر شده است. ایجاد یک کمیسیون برای تطبیق و پیگیری فیصله های جرگه مشورتی صلح و ساختن میکانیزم برای مذاکره با مخالفین دولت، حذف نام رهبران مخالفین از لیست سیاه، قطع مداخلات خارجی به خصوص کشورهای همسایه از امور داخلی افغانستان، رهایی زندانیان مخالفین از زندان بگرام و گوانتانامو، جلب همکاری های کشورهای اسلامی، حمایت جامعه جهانی از پروسه صلح، تحکیم سرحدات افغانستان و مستقر شدن نیروهای خارجی در مرزهای افغانستان از جمله خواسته هایی است که در گزارش های هر یک از کمیته های جداگانه تاکنون ارائه شده است. دکتر عبیدالله عبید، یک عضو جرگه، بخش های از گزارش کاری یکی از کمیته های جرگه را چنین قرائت کرد.
شرایطی که در پروسه مذاکره باید در نظر گرفته شود به قرار ذیل می باشد. یک، مذاکرات باید با حفظ دستاوردهای مثبت 8 سال گذشته بوده و تمام موارد اختلافی قانون اساسی در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد. دو، باید توجه نمود که عدالت قربانی صلح نشود. سه، هر نوع پیشنهاد طرفین مذاکره باید با منافع ملی و هویت اسلامی در تقابل و تضاد باشد. چهار، در صورت توافق بین طرفین مذاکره کننده، حقوق حقه آنها باید در چارچوب نظام برای تامین مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها تامین گردد. پنج، عقد تضمین و تعهد قطعی از کشورهای همسایه و جامعه جهانی برای حفظ مسئولیت پروسه صلح و بعد از آن برای حفظ.
در گزارش برخی از کمیته ها همچنان گفته شده است که باید مذاکره با مخالفین دولت افغانستان در یکی از کشورهای اسلامی صورت بگیره و خواسته های مشروع مخالفین نیز باید در نظر گرفته شود. اعلانیاتش بس از بین بردن بیکاری و فقر و فساد اداری و همچنان از خواسته هایی است که در گزارش ها مطرح شده است. ایجاد فضای اعتماد و باور بین دولت و مردم، تامین عدالت، تطبیق قانون، احترام به ارزش های مذهبی و فرهنگی افغانستان از جمله از جانب نیروهای بین المللی از مسائل دیگر است که در خواسته های نماینده های جرگه مشورتی صلح تا کنون انعکاس یافته است. باید بگویم که مقامات افغان گفتند با استفاده از نظریات و پیشنهادات شرکت کنندگان جرگه یک راهکار مشخص را به هدف مصالحه و مذاکره با مخالفین تهیه می کنند.
با تشکر فوزیه احسان. و اما تا چه حد این جرگه مشوره های میتونه به حکومت بده؟ شماری از رسانه های غربی البته در این مورد مطلب نوشتند، به شمول خبرگزاری اسوسییتد پرس و فرانس پرس، که اینا می نویسند از بحث های روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می رسه که رئیس جمهور افغانستان حمایت اعضای جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست بیاره. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که ایالات متحده هم از روند صلح در افغانستان حمایت میکند، ولی کشورش میخواهد تا به طور کامل از پیشرفتها در زمینه مطلع باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالد مفتون.
بعد از دو روز مباحثاتی که در بعضی موارد تند و سری بود، چنین به نظر می رسد که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه مشورتی صلح را در رابطه با مذاکره با طالبان به دست بیاورد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت کشورش می خواهد تا به طور کلی در مورد تلاش های صلح در جریان باشد. در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد جرگه مشورتی صلح، کلینتون همچنین گفت بسیاری از منازعات را نمی توان از طریق نظامی حل کرد. خانم کلینتون افزود در پهلوی عملیات نظامی تصامیم و اقدامات سیاسی نیز روی دست باشد و این مسئله در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا به طور واضح بیان گردید. کلینتون همچنین علاوه کرد که واشنگتن از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی به خاطر روند صلح حمایت می‌کند، ولی در عین حال آمریکا می‌خواهد در موارد پروسه مصالحه با طالبان در جریان باشد. خانم کلینتون یک بار دیگر موقف آمریکا را در مورد مصالحه و ادغام مجدد طالبان بیان کرد. به نوشته آژانس خبررسانی فرانس پرس، موقف ایالات متحده این است که تنها آن از جنگجویان طالب پذیرفته شوند که روابطشان را با شبکه القاعده قطع می‌کنند، خشونت را کنار می‌گذارند و قوانین افغانستان را رعایت می‌کنند. در همین حال طالبان مصالح خروج فوری و کامل نیروهای بین المللی را پیش شرط مذاکره با حکومت افغانستان مطرح کردند. فاروق بشار تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان به این نظر است که طبق عرف افغانها هر نوع پیش شرط برای مذاکرات مانع جدی برای مصالحه می باشد. بشار بر رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
برای آوردن صلح در افغانستان البته یک سلسله مشکلات پیش رو موجود است که این مشکلات یک سلسله قیود است که گذاشته شده از مقامات بین المللی و همچنان خود حکومت افغانستان به این معنی که حکومت افغانستان میگوید که باید کسایی که مخالف حکومت هستند اونا قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و اسلحه خود را به زمین بگذارند و برعکس کسایی که مخالفین خوانده میشوند اونا هم پیش شرطی گذاشتند که تا زمانی ما حاضر نیستیم که مصاحبه چی کنیم به صلح بشینیم که قوای خارجی از افغانستان نبرایه و قانون اساسی افغانستان تعدیل نشود. از نظر حقوقی و عنعنوی خود افغانستان در هر مذاکره ای که شرط قبلا گذاشته می شود او مذاکره را به موانع مواجه می سازد.
در این حال نمایندگان جرگه مشورتی صلح دیروز گفتند در مورد صلح هم نظرند، ولی در مورد این که برای کدام کسانی از مخالفین چی چیزی و چه زمانی پیشنهاد شود نظرات متفاوت داشتند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، نمایندگان در مورد این بحث کردند که آیا رهبری طالبان برای مذاکرات دعوت شود یا خیر. در این حال تعدادی از نمایندگان استدلال کردند که به خاطر بعد از آوردن نتایج مطلوب 3 روز بحث در این مورد کافی نیست. حکومت افغانستان جرگه مشورتی صلح با اشتراک بیش از 1500 تن از نمایندگان مردم و بزرگان قومی این کشور را دعوت کرده تا برای جمهور کرزی در مورد ختم جنگ 9 ساله با طالبان مشوره بدهد.
از ماست که بر ماست، 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 از ماست که بر ماست. این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوید. شماری از تحلیلگران افغان میگویند در هر مذاکره ای که مسئله پیش شرط مطرح شود این موضوع می تواند موانعی را در برابر اجرای همچون مذاکرات ایجاد کند. هم مقامات افغان و هم مخالفین مسلح دولت افغانستان به خاطر اجرای گفتگوهای صلح شروط را مطرح کردند. پذیرش قانون اساسی توسط مخالفین و موافقت آنان با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان از شروط اساسی است که از سوی حکومت افغانستان مطرح شده. احمد جعفر احمدی به این موضوع نگاهی دارد.
در حالی که ظاهراً تلاش‌های جدی به خاطر ایجاد فضای مناسب برای مذاکره با مخالفین مصالح دولت افغانستان به واسطه مقامات این کشور ادامه دارد، اما شماری از کارشناسان افغان می‌گویند پیش شرط‌هایی که از سوی حکومت افغانستان و مخالفین برای اجرای گفتگوهای صلح مطرح شده می‌تواند تلاش‌های جاری صلح را نقش بر آب کند. دکتر فاروق بشر استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید نباید قبل از آغاز گفتگوی صلح مسئله پیش شرط مطرح گردد.
از نظر حقوقی و عنعنوی خود افغانستان در هر مذاکره ای که شرط قبلا گذاشته می شود او مذاکره را به موانع مواجه می سازد. من خودم به یقین هستم که هر شرطی را که چه جهانیان و یا حکومت افغانستان در این راه می گذاره در حقیقت یک مانی در برابر آوردن موافقه به میان میاره.
مقامات افغان میگویند از چند به این سو تلاش هایی را به هدف تشویق مخالفین برای مذاکره با دولت افغانستان آغاز کردند، اما حکومت برای اجرای این گفتگوهای صلح یک رشته پیش شرط هایی را نیز مطرح کرده است. مقامات افغان از مخالفین خواستند قانون اساسی این کشور را بپذیرند و از مخالفت با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان دست بکشند. شروط اساسی که رئیس جمهور کرزی رویان یک بار دیگر در مراسم افتتاح جرگه ملی مشورتی صلح تأکید نمود. آقای کرزی همچنان گفت با افراد مرتبط با شبکه القاعده و کسانی که دستشان به خون مردم بیگناه آلوده است هرگز مذاکره نخواهد کرد. گفته می شود در واقع آقای کرزی با این اظهاراتش خطوط را برای جرگه مشخص ساخت تا به اساس آن حرکت کند. اما به دنبال این سخنان رئیس جمهور افغانستان استاد برهان الدین ربانی رئیس جرگه ملی مشورتی صلح که موضع وی به طور اغلب مخالفت با طالبان بوده به نحوه با گذاشتن پیش شرط ابراز مخالفت کرد و گفت که این مسئله موانعی را در برابر تلاش‌های صلح ایجاد می‌کند. عزیز رویش، یکی از کارشناسان افغان، این مسئله را موجودیت نوع عدم هماهنگی میان رهبران افغان بر سر مذاکره با مخالفین می داند.
آقای ربانی خود را به اصطلاح معروف کاسه از آش داغ‌تر عنوان کرد. تو که بگه که ما از حلقات که فعلا برگزار کننده جلسه جرگه هستن با مراتب مشتاق‌تر هستیم که به هر قیمت میشه طالبان افغانستان در بگردن یا مخالفین دولت افغانستان به این بپردن. در این لحاظ من فکر میکنم که این ناهماهنگی ها هم بیشتر برگشت میکنه به ضعف مدیریت سیاسی در عقب جرگه.
مقامات افغان از چند سال به این طرف در تلاش مذاکره با مخالفین هستند، اما گفته می شود تا حال از سوی مخالفین پاسخ مثبت در این زمینه دریافت نکردند. یکی از شروط عمده مخالفین جهت مذاکره با دولت افغانستان خروج نیروهای بین المللی از این کشور و ایجاد تعدیلات در قانون اساسی است، پیش شرط هایی که بارها از سوی حکومت رد شده است.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را همراه امواج متوسط 1296 FM 100.5 در سراسر افغانستان بشنوید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب گزارش‌های و مطالب دیگه هم داریم و همچنان برنامه‌های هفتوار انتخاب هفته و برنامه از ازهر شریف را هم به شما داریم. با رادیو آزادی باشید و درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. بزرگان قومی، علما، متنفذین و شماری از اعضای جامعه مدنی در زون مشرقی دیروز در گرد همایی پالیسی ها و شیوه های حکومتداری حکومت افغانستان را بررسی کردند. این گرد همایی از جانب مؤسسه ودان دایر شده بود. ودان مؤسسه است که خود را نهاد غیر انتقادی معرفی می کند که برای ترویج دموکراسی و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کند. خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد گزارش دارد از جلال آباد.
مولانا شمس‌الحق هاشمزه، یکی از مسئولین مؤسسه ودان، گفت افغانستان جدیداً به دموکراسی پا گذاشته و شریک ساختن نظریات مردم در سیستم حکومتداری یک امر ضروری می باشد که امروز به همین هدف تعداد زیاد را گرد هم جمع کرده ایم. و می گوید
مد استراتژی و غټه پالیسی د کار ده چې د حکومت اړیکې د ولسونو سره تضمینې هغه کوم فواصل چې موجودی هغه لمنځوري.
پالیسی او مد استراتژی بزرگ برای حکومتداری بهتر همین است که فواصل که در بین حکومت و مردم ایجاد کردید از بین برده شود و در این راه نظریات مردم مهم می باشد. موضوعات دیگری که مورد بحث گرفته می شوند مسائل امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می باشند که همه در گروپ های مختلف مصروف تبادل نظریاتشان هستند. همچنان مسائل سیاسی، معارف، زراعت، امور زنان و دیگر سکتورهایی که با زندگی مردم مستقیما ارتباط دارند نیز به بحث گرفته می شوند. گرچه حکومت در هر عرصه پالیسی های مشخصی دارد، اما مردم حق دارند نظریاتشان را بگویند تا بتوانیم آن را توحید نماییم و به مراجع زیرت بسپاریم. تورپیکش اینواری، معاون ریاست امور زنان ولایت ننگرهار، می گوید این که در همچو موارد مهم زنان می توانند نظریاتشان را شریک سازند، ما آن را گام مهم به سوی پیشرفت و ترقی می دانیم.
واقعی چه دغه سوند و شو مخاور و مشران و سپینگیر را طول شی او تبادل نظر و شی ناتمن دا واضح خبر ده چه دا با پگرت وی.
واقعیت است که با همچو گرده همایی هایی که بزرگان و مشران قوم گرده هم جمع می شوند و تبادل نظر می نمایند، چیزی واضح است که بسیار مهم و مفید می باشند. کشور ما امروز با مشکلات زیادی و دچار می باشد. حل این نوع مشکلات از طریق همچو گرده همایی ها ممکن می باشد. دکتر بیدار، رئیس حقوق بشر در مشرقی، می گوید بالای پالیسی های حکومت تبادل نظر بیانگر دموکراسی می باشد.
دا یو تبرک نقطه ده او دا علائم ده هم.
این یک نقطه تبرک و علامه دموکراسی می باشد که در مورد پالیسی های دولت مردم تبادل افکار می نمایند. آزادی بیان و اینکه مردم می توانند آزادانه نظریاتشان را بیان نمایند به خاطر حفظ حقوق بشر و تطبیق قوانین مژده خوب می باشد. مسئولین مؤسسه ودان می گویند با دست تکمیل نظریات مردم توحید آن را به ادارات پالیسی ساز دولت افغانستان خواهند داد که شاید در آینده در اصلاح پالیسی های دولت لوایح و مقررات از آن استفاده صورت بگیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
صدای مرا از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. یک هیئت پارلمانی کانادا گفته است اساکر آن کشور ممکن فراتر از ضرب العجل تعیین شده سال 2011 میلادی در افغانستان باقی بمانند. پارلمان کانادا در سال 2008 تصمیم گرفت تا قوای خود را از افغانستان تا سال 2011 میلادی اخراج کند. در حال حاضر بیش از 2800 عسکر کانادایی در افغانستان مستقر هستند و علیه شورشیان میجنگند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
یک آیت از اعضای پارلمان کانادا بعد از مسافرت به افغانستان اعلام داشت که نیروهای این کشور امکان دارد فراتر از ضرب العجل تعیین شده در سال 2011 در این کشور باقی بماند. این موضوع را اعضای یک کمیته عمده پارلمان کانادا بعد از سفر 5 روزه به ولایت کابل و قندهار دیروز بیان کردند. پارلمان کانادا در سال 2008 میلادی تصمیم گرفت تا قوای خود را از افغانستان تا سال 2011 میلادی اخراج کند. باب رای عضو پارلمان از حزب مخالف لیبرال کانادا گفته است کانادا در افغانستان وظیفه‌ای دارد که آن را باید انجام دهد. آژانس خبررسانی فرانس پرس به نقل از رای می‌نویسد دروازه گفتگوهای جدی بین کانادا و کشورهای عضو ناتو در زمینه باز است. رای همچنین گفت به نمایندگی از حزب لیبرال وی فکر می‌کند که ماندن نیروهای کانادا در افغانستان مهم است. در جریان سفرشان اعضای پارلمان کانادا با جنرال مک سنی کرسل قماندان نیروهای ناتو و آمریکا نیز ملاقات کردند. لوری آون یکی از اعضای پارلمان کانادا گفته است که به طور واضح از متحدین ناتو و مقامات افغان شنیدند که آنها خواهان این هستند که نیروهای کانادایی در افغانستان باقی بماند و در قسمت آموزش پلیس افغان همکاری نماید. در حال حاضر بیش از 2800 عسکر کانادایی در افغانستان مستقر می باشد. بیشتر این عساکر در ولایت قندهار فعالیت دارند. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی تا حال 146 عسکر کانادایی، یک دیپلمات ارشد این کشور، یک خبرنگار و دو کارمند امدادرسانی در افغانستان کشته شدند.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 11:30 دقیقه وقت افغانستان است. به نیمه این ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون داریم.
جرگه مشورتی صلح وارد سومین روز خود گردیده است و طبق پلان این جرگه قرار از امروز پایان برسد. مقامات ایالت سند پاکستان میگوید آنها 44 زندانی افغان را دیروز از قید آزاد ساخته و به مقامات افغان تسلیم کردند. یک آیت پارلمانی کانادا گفته است عساکر آن کشور ممکن فراتر از ضرب العجل تعیین شده سال 2011 میلادی در افغانستان باقی بمانند. وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده از رواندا صلح در افغانستان حمایت میکند ولی کشورش میخواهد تا به طور کامل از پیشرفتها در زمینه مصالحه با شورشیان مطلع باشد. رئیس جمهور آمریکا حمله مرگبار هفته جاری بالای کشتی کمک‌های بشری به نوار غزه را فجیع خوانده است. اتحادیه اروپا و آمریکا طی اعلامیه مشترک تعهد کردند که رعایت حقوق بشر و احترام به اسلام نقش حیاتی را در تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم ایفا میکند. 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دیروز در شهر مرکزی یزد ایران به دار آویخته شدند. و شاخه شبکه القاعده در یمن از آمیانش خواسته است تا اعضای خانواده شاهی عربستان سعودی را اختطاف نمایند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان یک بار دیگه شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در یک کوشش برای محدود ساختن خسارات دیپلماتیک ناشی از عملیات کشنده بر کاروان کشتی‌های حامل مواد کمکی به غزه در آب‌های بین‌المللی، اسرائیل تصمیم گرفته است سرنشینان این کشتی‌ها را که بازداشت کرده بود بدون محاکمه رها کند. شماری از سرنشینان این کشتی‌ها اتباعی ترکیه بودند که در حملات اسرائیل هم یک تعداد آنها کشته شدند. جامعه جهانی این عمل کماندوهای اسرائیلی را که در آن 9 نفر کشته شدند محکوم کرده است. در این مورد خبرگزاری‌های غربی و مرکز خبری رادیو آزادی مطالب دارند که سید سمی عباس به همین مطالب مرور دارد.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، اسرائیل در پاسخ به فشارهای بین‌المللی حاضر شد عوض محاکمه افراد بازداشت شده آنها را رها نماید. اما خود اسرائیل میگوید به روابط با ترکیه علاقه خاص دارد و برای جلوگیری از وارد شدن صدمه بیشتر به روابط آن با ترکیه که مهمترین متحد مسلمان دولت یهودی می باشد این عمل را انجام داده است. عده‌ای از کشورها حمله کماندوهای اسرائیل را بر کاروان کشتی‌های حامل کمک‌ها به غزه جنایت جنگی می‌شمارند. نیکاراگوا روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده است و ترکیه که حداقل 4 نفر از کشته شدگان در حمله اسرائیل اتباع این کشور بودند، این عمل اسرائیل را قتل عام خوانده است. در حدود 700 نفر از سرنشینان این کاروان کشتی ها تحت مراقبت اسرائیل قرار دارند و اسرائیل ادعا می کند این افراد با سازمان های تروریستی جهانی از جمله القاعده ارتباط دارند و آنها به هدف تحریک چنین واقعه به اینجا آمده بودند. اما اسرائیل به این نتیجه رسیده است که حفظ این افراد در توقیف برای این کشور مفید نیست، بلکه ضرر وارد می کند و ده ها نفر آن را آزاد کرده و از این کشور خارج نموده است. اسرائیل همینطور خانواده های دیپلمات های خود را از ترکیه خارج کرد، زیرا در پیشروی سفارت و کنسولگری های این کشور در شهرهای ترکیه تظاهرات با سر و صدا ادامه دارد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه به خبرنگاران در بیت المقدس گفت که اسرائیل بار دیگر به توطئه روبرو شده است.
یک بار دیگر اسرائیل با ریاکاری و قضاوت سریع مغرضانه روبرو شده است. این اولین بار نیست. سال گذشته اسرائیل داخل اقدام شد که حملات حماس را متوقف بسازد که هزاران راکت را به سوی شهرهای اسرائیل فایر می‌کردند. افراد حماس به سوی افراد ملکی ما فایر می‌کردند، در حالی که خود آنها در بین افراد ملکی پنهان می‌شدند.
نماینده چهار جنای حامی ساز در خاورمیانه، سابق صدراعظم بریتانیا تونی بلر، روز چهارشنبه در بیت لحم در کرانه غربی رود اردن بار دیگر خواهان تغییر سیاست اسرائیل در مورد غزه شد.
ببینید، من در بخش اعظم دو سال گذشته تکراراً تقاضا کردم که سیاست در مورد غزه باید تغییر کند. تا راه‌ها برای انتقال اشیای کمکی به غزه باز شود، من تنها به خاطر حادثه اخیر در این مورد صحبت نمی‌کنم. به عقیده من سیاست در مورد غزه غیر مثمر است. به اشیا و مواد کمکی باید اجازه داده شود که به غزه برسند، مخصوصاً مواد برای اعمار خانه‌ها، مواد طبی و مواد برای بهتر ساختن سیستم برق و آبرسانی.
اما آقای بلیر افسود مانع شدن به حملات راکتی حماس از غزه به سوی اسرائیل و خاتمه دادن به اعمال تروریستی در اینجا هم یک امر ضروری می باشد. به گفته آقای بلیر این اقدامات لازمی است، اما نه به شکلی که مردم عام غزه، کسانی که با حماس هیچ ارتباط ندارند، با مشکل روبرو شوند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون میگوید در حال حاضر این مهم است که چگونه میتوان به فلسطینی هایی که در غزه زندگی میکنند کمک برسد، زندگی آنها تغییر کند و مذاکرات صلح خاورمیانه به زودترین فرصت شروع شود. در رابطه با تحقیقات در مورد حادثه حمله کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی های حامل اشیای کمکی به غزه، آقای بان کی‌مون گفت:
اگر تحقیقات می شود، باید تمام جنبه های این حادثه در آن مورد بررسی قرار بگیرد، از جمله پامال کردن حقوق بشر و تخطی از قوانین بین المللی بشری. در قدم اول حقیقت جویی واقعی مهم می باشد و به اساس این حقایق آنها می توانند قضاوت کنند که آیا از قوانین بشری و حقوق بشر تخطی صورت گرفته است یا خیر.
اما اسرائیل میگوید به کدام تحقیقات بین المللی در این ساحه اجازه نخواهد داد و به گفته مقامات این کشور اسرائیل خودش کشور است که میتواند چنین وقایع را تفتیش نماید. در ترکیه خشم و غضب در رابطه با این حادثه ادامه دارد و روز چهارشنبه اعضای پارلمان ترکیه از حکومت این کشور خواستند که بر روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود با اسرائیل تجدید نظر کند. معاون سخنگوی پارلمان ترکیه خانم گلدال مومچو در وقت شرح اعلامیه پارلمان ترکیه در این ساحه گفت:
یک کمیسیون مستقل بین المللی باید تشکیل شود که تمام جنبه های این حمله نفرت انگیز را بررسی نماید. حکومت اسرائیل باید رسما معذرت بخواهد و کسانی را که مسئول این حادثه هستند به محکمه بکشاند و به قربانیان باید تاوان داده شود.
به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وجود این همه خشم و غضب ها، فلسطینی ها به میان روی نماینده خاص امریکا برای شرق میانه جورج میچل مذاکرات غیر مستقیم خود را با اسرائیل ادامه می دهند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. اکنون هم نوبت پخش برنامه های هفتگی ای ساعت می رسه. نخست برنامه از ازهر شریف که به تعقیب آن برنامه انتخاب هفته خواهد آمد.
از ازهر شریف برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون ثروتمند شدن از راه نادرست است. ثروتمند شدن از راه نادرست و حرام برای همگان به شکل عام و ثروتمند شدن مأمورین دولتی به شکل خاص است. در مقام اول باید در نظر داشته باشیم که ما بین یک مأمور دولت و دولت یک پیمان امضا شده است که بر اساس دریافت ماهیانه که مأمور دولتی از خزانه دولت پول میگیره، او عهد و پیمان بسته و التزام بر ای داده که ما در مقابل همین مرتب و همین ماهیانه، همین قدر ساعت کار یا همین قدر از روز ما خدمت میکنم و برای ازی که برای ما حلال باشه. به ای اساس ما بین یک مأمور دولت و ما بین اداره دولت پیمان امضا شده ای هست که بر اساس دریافت معاش و ماهیانه خود همین قدر ساعت یا همین قدر روز خدمت میکنه و در خدمت جامعه خود میباشه. از یک سو، از سوی دیگه ما بین همین مأمور دولتی و ما بین جامعه یک توافق امضا ناشده هست که بر همین اساس او گفته من از سایر کارهایی که من میتونم انجام بدم یا به من تحویل میشه، من خدمت کردن برای مردم خود از نگاه اداری برتری میدم و این پیمان رو داده که ما به اونها خدمت میکنم. به این اساس خدمت کردن و مأمور دولتی هیچ وقت امتیازی بر این نداره که او به مسند قدرت یا اداره نشسته بر دیگران امتیازی داشته باشه، بلکه او خدمتگزاره. به اساس فقه اسلامی این نوع خدمتگزاری زیر بناهایی داره که شریعت اسلامی قبلا با این مبادا آشنایی داشته و مهمترین اونها امیست که مثلا وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میگن لئن یمشی احدکم مع اخیه فی قضاء حاجته افضل من ان یعتکف فی مسجدی هذا شهرین، ترجمهش ای است که اگر یکی از شما برای حل مشکل برادر خود بیرون میشه، بهتر است از این که دو ماه در مسجد ما اعتکاف بکنه. یعنی اصالت از اینجا برمیگرده که خدمت کردن، یعنی مأمور دولتی هنگامی که پیمان رو امضا میکنه و در خدمت مردم قرار میگیره، او در واقع عبادت میکنه. یعنی باید این نظریه و این تصور به نزد مردم ما به وجود بیایه که من وقتی که مأمور دولت هستم، من در خدمت مردم خود هستم. وقتی که من در خدمت هستم، در عبادت هستم. اما در جانب مقابل این هم نباید فراموش بشه که پیامبر اسلام در حدیث دیگه میگن که لعن الله ثلاثه وعد منهم رجلا اما قوما وهم له كارهون، یعنی لعنت خدا بر کسی که پیشوای مردم بشه، یعنی در مسند قدرتی برسه، زمامداری بشه در حالی که مردم او رو بد ببینن. مأمور دولتی وقتی که معروفه که وقتی هر یکی از ما به یک اداره وارد میشیم، میبینیم که یا معروفه انگشت شمار است که فلان شخص مرد خوبی است و کار مردم را انجام میده و در خدمت است، در این صورت خداوند یعنی به او مزد از او میده و در مقابل او چیزی که از اجر مادی میگیره. اما در مقابل اگر خدای نخواسته انگشت شمار به این میشه، زبان زد به این میشه که فلانی رشوه‌گیر است، رشوه‌خوار است یا سختگیر در کار دنیا، در این صورت خداوند او را لعنت میکنه، چرا که مردم او را دوست ندارن. در این صورت باید زیربنای جامعه ما وقتی که اداره به شکل عمومی از او زمانی که مرتبط میشه به اقتصاد، مرتبط میشه به اجتماع، مرتبط میشه به حالت عمومی جامعه و کشوری که اداره زاده مردمه و مردم اندیشه اونها زاده تراکمات تمدنی و فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه است که جامعه افغانستان ما یک کشور اسلامی است و زیربناهای اسلامی از او ما باید به همین برگردونیم، به همین اصل برگردیم که هر کار فرد مسلمان عبادتی است که خدا یا بر اساس از او رضایتمندی خدا را به دست میاره یا خدای نخواسته از همون کسانی میباشه که خداوند اونها رو لعنت میکنه. پس سپرده شدن کار به اهل او از جمله اساسهای بسیار مهمه دین مبین اسلام که خداوند متعال میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی خداوند متعال میگه که وقتی که خدا شما را امر میکنه که امانتها را به صاحب او بسپارین. یعنی وقتی که دولت به عنوان نظام اداری میخواهد که شخصی را به کاری بگماره، باید مسئله امانتداری در نظر داشته باشه و این مبدع فراموش نشه، چرا که مأمور است انسان مسلمان از طرف خداوند به نص قرآن کریم. وقتی شما خداوند شما را دستور میده که وقتی امانت را میخواستین به کسی بسپاریم او اهلیت داشته باشه. در غیر از اون صورت پیامبر اسلام در توضیح این آیه مبارکه میفرمایند که اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، وقتی که کار به غیر اهل از او سپرده بشه او از جمله علامتهای قیامت است و شما در انتظار قیامت باشین. یعنی مقصود از قیامت خار شدن جامعه، مقصود از قیامت نا و سامان شدن جامعه و مقصود از قیامت ناهنجاری هاییه که در اثر نابودن اشخاص مطلوب در جاهای مطلوب باشن. و در این صورت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم بسیار قضیه مهمی به اولیای امور در هر کسی در هر جایی که هست توجیه میکنن و میگه که من ولی امر المسلمین فولا رجلا و هو یجد من هو اصلح منه فقد خان الله و رسوله. یعنی کسی که ولی امر مسلمان ها میشه، یعنی مدیر در اداره خود، رئیس در ریاست خود، وزیر در وزارت خود، بالاتر و پایین تر از او، کسی که امر مسلمین به او سپرده میشه و او کسی را به وظیفه پایین تر از خود قرار میده و توظیف میکنه، در حالی که میفهمه شخص اولاتر و مناسبتر و دانشمندتر از او در همون اداره هست یا در همون محیط ها هست، با همه حال انسان دونتر و پایین تر بر این وظیفه میگماره، او امانت خدا و پیغمبر را خیانت کرده. پس این اساس های بسیار مهمی در شریعت اسلامی که مستوجب ای هست ما بازنگری بکنیم و اداره در مورد تصمیمات خود، اداره در مورد تعیین کردن افراد، اداره تعامل افراد با افراد جامعه به عنوان از اینکه من یک خدمتگزار ملت هستم و من عهد سپردم به همین دولت و به همین مردم و قبل از او عهد سپردم به خدا و پیامبر او که در مقابل همین قدر ساعت کار از عمر خود همین قدر من معاش و ماهیانه میگیرم، که اگر به همین اساس ها و به همین موازین پایبندی داشت معلوم است که الحق و الحلال و بین و حرام و بین، در این صورت معلوم است که او در چارچوبه حلال قرار داره و خداوند به اضافه از این که او معاش خود میگیره و امرار معیشت میکنه خداوند به او مزد هم میده، که انما الاعمال بالنیات، اعتبار کارها به نیت است. وقتی که او ادای وظیفه میکنه و نیت از او خدمتگزاری به بنی نوع او هست، خداوند به او اجر و جزای خیر هم میده، که در غیر از او صورت حرام هم بینه کسی که دست میبره به کسی که به رشوه‌خواری و به زورگیری و به زورستانی و ثروتمند شدن از راه نادرست، معلوم است که هیچ حجت و دلیل و برهان نداره برای که ای به من هدیه داده شده. ای به من مثل همون حدیثی است که ابن لطیبه یکی از جمله اموال پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یا مأمورین از او به بحرین رفت، وقتی که اموال زکات را آورد گفت که این اموال زکات از بیت المال مسلمینه و این مقدار ای به من هدیه داده شده. پیامبر اسلام خشمگین شدن و به منبر بالا شدن و چهرهشان قرمز شد و اگرچه به اسم نگفتن گفتن که چیست حال مردمی که اونها میآیند میگن که این اموال خزینه دولت است و این به من هدیه داده شده، آیا اگر این به خانه ننه خود می نشست یا به خانه پدر خود می نشست به او کسی هدیه رو میداد؟ که مسلما نمیداد. این حدیث خیلی راهنمای بزرگی برای هر کسی که میخواهد بفهمه که آیا کار او و فعالیت او در چارچوبه حلال قرار داره یا از چارچوبه حلال تجاوز کرده، و از سوی دیگه ما بین او و ما بین افراد عامه جامعه که من به شما خدمت گذاری میکنم، در این صورت حقوق مردم به پا در میان گذاشت، مسئله حقوق مردم مطرحه. یعنی هر نوع تجاوزی، هر نوع سهولتی، هر نوع بیش و کمی در این مسئله، این حقوق الله نیه که کسی بگه باز من انشاءالله مأمور دولتی مقدار پولی که به دست آوردم یک مش پول باز من به حج میرم و حج بیت الله الحرام میرم خداوند گناه رو میبخشه. نه، ای از او گناه ها نیست. چرا؟ چون این حقوق العباده، یعنی حق مردمه، حق الناسه. حق الناصر خداوند متعال هم نمیامرزه. حق الناس فقط یگانه راه از او همیست که به صاحب از او برسه، در غیر از او صورت باید انسان عقوبت بشه و مجازات میشه. این امر بسیار خطرناک و مهمی است که اگر مسئله مرتبط به خدا تنها می بود، به خداوند متعال می بود، میشد که انسان توبه میکرد. یعنی به این معناست که در شریعت اسلامی که والعیاذ بالله رشوه خاری و سرادمند شدن مأمور دولتی از راه حرام، گناه از او شاید بیشتر گناه کبیره.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
شبکه القاعده اعلام کرده که یکی از رهبران این شبکه در افغانستان کشته شده است. صفحه اینترنتی افرادگرایان کشته شدن مصطفی ابویزید را گزارش داد. ابویزید که اصلا مصری بوده و به نام سعید المصری هم شناخته می شود، یکی از بنیانگذاران القاعده به شمار می رفت و سابق خزانه دار اسامه بن لادن بوده است. کشته شدن ابویزید در این هفته در صدر اخبار منطقه و جهان قرار گرفت. به همین دلیل رادیو آزادی خبرسازی هفته خود مصطفی ابویزید را برگزیده است. رسانه ها از قبل مقام های امریکایی در این هفته گزارش دادند که مصطفی ابویزید مرد شماره سوم القاعده در حمله تیارات بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شده است. مقامات امریکایی که نامهایشان را افشا نکردند گفتند که شواهد موثق نشان می‌دهند که ابویزید دو هفته قبل کشته شده است. شبکه القاعده در صفحه اینترنتی خود کشته شدن ابویزید را که با شیخ سعید المصری هم مشهور بود همراه با اعضای خانواده‌اش تایید کرده است. رحیم الله یوسفزای ژورنالیست و نویسنده پاکستانی در مورد اینکه این عضو برجسته القاعده در کجای پاکستان کشته شده است به رادیو مشعل رادیو آزادی چنین معلومات می‌دهد:
این واقع به تاریخ 21 ماه می در منطقه دتخیل در قریه فیض‌آباد رخ داد، جایی که حمله راکتی طیاره بی پیلوت امریکایی صورت گرفت. حمله بر منزل مولوی تورخان روی داد و در این حمله تورخان و اعضای خانواده وی به شمول همسر و اطفالش کشته شدند. معلومات وجود دارد که در عقب منزل مولوی تورخان الیزید زندگی میکرد که در نتیجه همین حمله او، همسر و اولادهایش همه کشته شدند و به طور مجموعی در این حمله 14 نفر کشته شدند. آنها زخمیان حادثه را خیلی با مشکلات به شفاخانه میرانشاه انتقال دادند، زیرا نیروهای حکومتی تمام راه را تحت کنترل داشتند و قیودات را وضع کرده بودند و آنان زخمیانشان را از طریق کوها و راه های صعب العبور به میرانشاه رساندند.
مسئولان امریکایی می گویند ابویزید عملیات القاعده در منطقه قبایلی را رهبری می کرد و در تنظیم امور مالی و طرح پلان های امنیتی نیز نقش مهم داشت. رحیم الله یوسفزای ژورنالیست پاکستانی افزود مصطفی ابویزید 54 ساله عضو سابقه دار حزب جهاد اسلامی مصر بود که با کشته شدن انور سادات رئیس جمهور سابق مصر هم متهم شده بود. و ای اضافه کرد که مرگ او یک ضربه بزرگ به شبکه القاعده تلقی می شود.
مصطفی خود گفته بود که او در این منطقه رهبر القاعده است، خاصتا این سازمان را در امور افغانستان و پاکستان رهبری می کرد و به نظر می رسد که مسئول امنیت و مالی بود. او این موضوع را در مصاحبه با یکی از تلویزیون های پاکستان نیز بیان کرده بود. دیگر این که او شخصی بود که برای اولین بار پذیرفت که حملات 11 سپتامبر را القاعده انجام داده است، بنابراین او شخص مهم به شمار می رفت. و این که گفته می شود مصطفی ابویزید بعد از اسامه و الزواهری شخص مهم بود واضح و روشن نیست، اما او شامل رهبران القاعده بود. او در مصر و سودان زندگی می کرد و عضو حزب ایمن الزواهری یعنی حزب الجهاد بوده، چند سال زندانی بود و از دیر زمان در جهاد افغانستان در پاکستان سهم داشت. مرگ او برای القاعده صدمه بزرگی است، زیرا ابویزید مدت طولانی را در این منطقه سپری کرده و سازمان القاعده را در این منطقه نظم داده بود. با از بین رفتن او فکر می کنم القاعده شخص دیگری را موظف خواهد ساخت، اما تا اینکه مسئول جدید خود را در این منطقه آشنا می سازد و در امور رسیدگی می کند به زمان بیشتر نیاز خواهد داشت و این یک زیان بزرگ برای القاعده به شمار می رود.
اینکه کشته شدن ابو یزید برای امریکا چه اهمیت دارد؟ سواد می خواند خبرنگار نیویورک تایمز که در مورد شبکه القاعده گزارش می نویسد در مصاحبه با رادیو مشعل رادیو آزادی چنین می گوید.
ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف کشته شدن مرد شماره 3 القاعده را دستاورد بزرگ قلمداد خواهد کرد. برخی از افراد در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت خیلی حساسند و من به این باور هستم که برخی از آنها در امریکا با توجه به این حادثه خواهند گفت که با واسطه همین طیاره‌ها مرد شماره 3 القاعده و دیگر افراد ارشد آن را کشته اند. اما مسئله در شبکه القاعده چیزی دیگر است، زیرا این شبکه کسی دیگر را به جای فرد کشته شده تعیین خواهد کرد.
روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله همچنان نوشته است که مقامات آمریکایی کشته شدن ابو یزید یکی از رهبران القاعده را برای این شبکه صدمه بزرگ می‌پندارند. اما از تجربه گذشته این موضوع واضح می‌گردد که این چنین کمبودی‌ها را القاعده به خیلی سادگی تکمیل کرده می‌تواند. روزنامه می‌گوید که بیشتر از 10 بار القاعده بعد از کشته شدن افراد برجسته و به گفته آمریکایی‌ها رهبران درجه سومشان توانسته است که این کمبودی‌ها را تکمیل و تعویض کند. روزنامه واشنگتن پست از قول باربارا سیول، تحقیق کننده سابق اداره CIA در امور شبکه القاعده می‌نویسد که می‌گوید القاعده از این موضوع خوب می‌داند که چنین افراد آن سازمان مورد اهداف قرار می‌گیرند. بنابراین شبکه القاعده از قبل در این مورد آمادگی دارد. روزنامه می افزاید پیش از مصطفی ابو یزید، ابو لیس لیبی در ماه جنوری سال 2008 میلادی در یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد و از لیبی پیشتر حمزه رابیاو در ماه دسامبر سال 2005 میلادی توسط حمله درون کشته شد و همچنان 6 ماه قبل از کشته شدن حمزه رابیاو، ابو الفراج لیبی پس از گرفتاری نیروهای پاکستانی به CIA سپرده شد. همچنان خالد شیخ محمد که خود میگوید پلان حملات 11 سپتامبر را طرح کرده است، هم به حیث رهبر درجه سوم القاعده به شمار می رود. او بعد از گرفتاری در زندان گوانتانامو زندانی است و محمد عاطف که در سال 2001 میلادی در افغانستان در یک بمباردمان نیروهای هوایی آمریکا کشته شد، نیز از جمله افراد برجسته القاعده به شمار می رفت. روزنامه می نویسد که مقامات آمریکایی این بار همچو گذشته می گویند که آنها با پیروزی بزرگ دست یافتند. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفت از خبر کشته شدن مصطفی ابو یزید استقبال می کند. به نوشته روزنامه ابو یزید نسبت به دیگر رهبران درجه سوم القاعده بیشتر کار کرده است و مسئول روابط القاعده با دیگر سازمانهای تندرو نظیر طالبان بود. از اینکه مرگ مصطفی ابو یزید در این هفته بیشتر در رسانه‌ها مطرح بود، رادیو آزادی تصمیم گرفت تا او را خبرساز این هفته خود معرفی کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Oh, ماندن ندارم با نهی میخوام برم نگو که دیوانه برای ماندن ندارم با نهی وقت خدا حافظی در گلوم انقصدر بغض غریب با نهی وقت خدا حافظی در گلوم انقصدر بغض غریب با نهی من میرم از زندگی باشه خانه ما کردی و ایران خانه ما کردی و ایران خیلی زیاد و سادگی حرف تو ما برم